بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ذنبی الالله ان الله نصیر من عباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی افقه قولی لا ینطقنی بالهدا و الهم من التقوى. هدیه پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات یتیفه.
اللهم
تعجیل در فرج حضرت ولیعصر ارواح نافدا، دیدار روی مبارکش، نوکری آستانش، به شهادت در راهش انشاءالله روزی ما بشه، صلوات دیگری هدیه بفرمایید.
اللهم
نوشتن اولین نامه امیرالمومنین در آغاز حکومتشون بعد از 25 سال غصب، نامه‌ای بود که در نهج البلاغه شد آخرین نامه و ظاهراً از اینم طولانی تر بوده، ولی معمولاً مرحوم سید رضی رحمت الله علیه با توجه به اینکه کتابش اسمش نهج البلاغه هست به خطبه ها و نامه ها رو تختیم میکنه. قبلا هم بارها عرض کردیم و این قسمت مونده، باقیش هم هنوز پیدا نکردیم که اولین نامه حضرت چه بوده. یه مختصر یه خطی داره که عرض میکنم و بعد اگر فرصت شد یه خطبه دیگه رو هم که رفت بهش پیدا میکنه تقدیم میکنه. حضرت در نامه 79 نهج البلاغه سید رضی اینجوری نوشته که هنگامی که به حکومت رسید، یعنی امیرالمومنین، موقع استخلاف حضرت، موقعی که خلافت حضرت رو پذیرفتن دیگران بعد از 25 سال قصب، الی امراء الاجناد، به فرماندهان لشکرها، جند میشه لشکر، این هم میشه لشکریان، سربازان، اجناد جمع جنده، فرمانده لشکراش، حضرت نامه نوشت فرمود این قصه ای که اینجا برای ما باقی مونده همینه. در مصدر قبل از نهج البلاغه هم من با اندازه فرصتی که داشتم پیدا نکردم که جای دیگه اومده باشه. حضرت میفرمان اما بعد، اما بعد یعنی اما بعد و حمدالله، اما بعد و بسم الله، اما بعد و التحیت و السلام علی رسول الله، اینجوری اما بعد یعنی که بعد از حمد و ثنای خدا و تقدیم عرض ادب به پیشگاه رسول خدا، فانما اهلک من کان قبلکم، قبلیای شما هلاک شدن. بعضی از شارحان گفتن که این هلاک شدن منظور این خلفای قبلی. و طبیعتاً جز آخری که کشته شد بقیه سر جاشون بودن و حکومتشون مستقر بود، میشه هلاکت معنوی یا هلاکت مادی، یا از صدر خلقت تا حالا هلاک شدن دعواست. فانما منظور حضرت کدومه؟ فانما اهلک من کان قبلکم، قبلیای شما هلاک شدن. چرا؟ چیکار میکردن هلاک شدن؟ انهم منعوا الناس الحق، اینا مردم رو نمیذاشتن به حقشون برسن، جلوی حق مردم میگرفتن، حق خوری میکردن و راه وصول به حق رو هم میبستن. مردم چیکار میکردن؟ وقتی جلو حقو بگیری چی اتفاق میفته؟ مردم هم فشتراوهو میخریدن حقو، میرفتن یه اداره کارشون را بیفته، میبینن کسی کارشون را نمیندازه، گرفتار میشدن، مجبور میشدن رشوه بدن به حقشون برسن. میدونید اون جایی که بعضی از آقایون میفرمان اون جایی که اگر کسی ضرر معتنابهی گریبان گیرش میشه و به ناحق هم جلو حقشو میگیرن، اونجا رشوه بده اشکال نداره، مگه ضرر معتنابه ای باشه. مثلا به خاک سیاه میخوان بشونن طرف رو، البته وای به حال حکومتی که کارش به جایی برسه که مردم برای رسیدن به حقشون باید رشوه بدن دیگه. حضرت هم همین میفرما، فانما اهلک من کان قبلکم، هلاک میشن کسانی که قبل شما بودن هلاک شدن. چرا؟ چون انهم منعوا الناس الحق، چون اینا جلوی رسیدن به حق مردم رو گرفتن. مردم هم چیکار کردن؟ فشتره بخون حق میخریدن. در بعضی از دوره ها دستور میدادن که دخترهای 2 تا 17 سال رو مردم بیارن یه جایی، تو هر شهری نمایندگی بود که اینا ماینه کنن اینا رو، اگر کسی رو میپسندیدن اینو برای سلطان میفرستادن. خیلی درده. یه اروپایی که اومده ایران سفر کرده یا حتی اسیر شده، مثلا تو سفرنامهش نوشته کنار ماها میدیدیم که مادرها گریه میکنن، پدرها گریه میکنن، حرفم خیلی نمیتونن بزنن، خیلی نمیتونن گریه کنن، چون خیلی گریه کنن میگن اه شما از این که دخترتون میخواد این مدال افتخار به گردنش افتاده بشه که بره در حرم سرای سلطان نوکری کنه، کلفتی کنه، مثلا ناراحتید، پدرشون هم جلو چشمشون میوردن. لذا این بیچاره ها و ظاهرشون شادی بود، طرف اینجوری تعریف کرده. ولی خب بعد بعضی از اینا مجبور میشدن که یه جوری مثلا این ماموره رو بگن آقا دختر ما رو یه عیبی روش بذار، ندید بگیر. فانما اهلک من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق، نمیذاشتن مردم به حقشون برسن، حقشون رو میخوردن، این بیچاره هم فشتره بکن. اینا عوض این که اوضاع رو تغییر بدن، اینا هم یکی 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 نگاه میکردن، خودشون رو تنها میدیدن، فشتره و حق رو میخریدن. و اخذوهم بالباطل، مردم رو به سمت باطل میبردن. اون فشتره و ها یعنی فشتره و الحق، اینجا اخذوهم بالباطل، اونا رو به سمت باطل میبردن. فقتدوه، یعنی مردم باطل رو پیروی میکرد. قبلی های شما مردم رو به سمت باطل میبردن، مردم هم پیروی میکردن، پا میدادن، حتی فرمود هلاک میشدن و هلاک شدن. خب ما دو روزگاری هستیم که آدم احساس بکنه اینا رو امیرالمومنین همین امروز، مثلا همین دیشب 23 اعلام کرده که امیرالمومنین نامه نوشت به شیعیان که انما اهلک من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه و اخذوهم بالباطل فاقتدوه. ما اینا رو داریم با چشممون میبینیم این روزگار. حالا هر چی ما سعی میکنیم خودمون رو کنترل کنیم، حرف نزنیم، میترسیم که جز کسایی باشیم که عذاب نازل بشه، بگن شماها حق رو نگفتید. بالاخره به این مسئولین هر کس کمکاری کرده یه عده‌ای رأی دادن، یه عده‌ای رأی دادن، به یه نفر رأی دادن بره حق مردم رو بگیره، رفته گمرک انشالله کار کسی رو را بندازه، نه انشالله، نه اینکه بخواد کار چاق کنی کنه، بعد شروع کرده فحش دادن. بعد یه نماینده دیگه میگه که انتشار این فیلم اشاعه فحشاست، یعنی خب یعنی او فحشا مرتکب شده که انتشارش میشه اشاعه. بعد همه عالمو بسیج میکنن از او عذرخواهی کنن. خوب مجلسمون به سمت مجلس پهلوی نزدیک داره میشه، خوب دارن تلاش میکنن. خدا انشالله مرگ بده اون کسانی رو که تو این شرایط که وضع مردم اینطوری به هم ریخته اینا دنبال کارهای خودشونه. خدا ذلیل کنه از صدر تا ذیل اون کسانی رو که دارن به باطل کمک میکنه. اگه برادر منه، اگه پدر منه، یا برادر و پدر هر کسی که هست، این موضوع چقدر اهمیت داره که وقتی مردم ما تو اربعین با گند عظمای دولت این همه آدم تو کشور غریب معطل شدن، چند ده هزار نفر علاف شدن پولشون رو اونجا پس بگیرن، و اگه هر سفری میرفتن برای هر فسق و فجوری و هر کشوری میخواستن برن، به اینا ارزششون رو پای پرواز میدادن. الان هم اینطوریه، ولی چون جرم اینا این بود که به جای کثافتکاری دارن کربلا میرن، بعد میرفتن عراق میگرفتن. تو عراق هم که نمیتونستن به اینا بدن، ساختمونای خرابه رو سوراخ کرده بودن مثل بدویای گاتینگا و پاتینگا، باید پول میگرفتن. آخرام بعضیا نتونستن پولشونو بگیرن. این همه آدم علاف شدن، مجلس چه کرد؟ مجلس چه کرد که برای یه نماینده جلسه غیرعلنی تشکیل میدن، دقیقه چند میلیون تومان هزینه اداره اون مجلسه؟ برید بپرسید. 30 میلیون، 40 میلیون، 25 میلیون، 40 دقیقه مثلا مرد هزینه کنن اینا جلسه غیرعلنی بزنن. که چرا؟ که چرا یه نفر یه جا راه ندادن؟ خب یه نفر یه جا راه ندادن اشتباه کرده، اون کارمند غلط زیادی کرده، خب شکایت کنی. بالاخره برای نیروهای دولتی، برای کارکنان دولت دادسرا داریم دیگه، شکایت کنید پدر پدر سوخته اون کسی که اشتباه کرده در بیاری. این همه وقت مردمو میگیری، چقدر مثلا جریمه میخوان بکنن اون آدمو؟ این 40 دقیقه میلیاردی هزینه میشه. بعد اهتمام مجلسو نشون میده، اهتمام مجلسو نشون میده که اهتمام مجلسی که منو شما رأی دادی، کسی نمیتونه، من نمیتونم امروز خدا مبرا کنم. این از داخل کشور بودن، مردم به اینا رأی دادن. اصاره ما هن اینا، ما رأی دادیم به اینا. یه دهی گفتن به همه یه لیست رأی بدین، خدا عذابشون رو زیاد کنه. و مردمی هم که رأی دادن، امیرالمومنین روحی له الفدا ابو موسی اشعری رو چند ماه هم برای کوفه تحمل نکرد، عزلش کرد، قبولش نداشت، موضع‌گیری علیهش کرد. میدونستن مردم که او مسیری میره که مسیر امیرالمومنین نیست. میدونستن کسای مروجشن که امیرالمومنین اونا رو قبول نداره. دوباره به حکمیت که رسید به او رأی دادن. شیوه اهل بیت امین نیست که اون موقع هم به امیرالمومنین چند تا نسبت داده شد که ارزه نداری. چرا زوری مردمه؟ این قرار زوری کسی رو به جایی ببرن؟ خود مردم خواستن که ابو موسی اشعری حکم بشه. خود همون مردم این بلا سرشون اومد. واقعا انصاف نیست که امروز از کسای دیگه ای توقع داشته باشیم بگه ما رأی میدیم به هرچی شهوتمون قبول کرد و شما برید جلو اینا رو بگیرید. نمیشه. فاخذوهم بالباطل فاقتدوه. اونا به سمت باطل حرکت میکنن، مردم هم اینا رو پیروی میکنن. خودمون کردیم که نمیدونم چند صد درصد همه چیز گرون میشه، اینا صداشون در نمیاد،
به یه نماینده یه نفر فوش داده، اون یه نفر اگر خطا هم کرده که حالا خدای نماینده که الحمدلله زبوندار بوده و ماشاءالله بلد بوده جواب بده، ولی به فرضم که جواب نداده، خب شکایت کنید پدر طرفو در بیارید. ما هیچ عذرخواهی ندیدیم از اونی که فحش داده رسما با آیدی حقیقی. چون یه وقتی یه نفر تو خیابون ناشناس، مثلا من غیر مهمم میرم نون بخرم، یکی یه دونه میزنه یه دونه من میزنم، یه وقتی من میگم من فلانی ام، سخنرانم صبح جمعه فلان جا هستم، بعد فحش میدم مهمم، اون میگه من نماینده مجلسم، بعد دو طرف فحش میده. پخشش هم اشاعه فحشای از نظر نایب رئیس مجلس، یعنی فحشا کرده که اشاعش میشه اشاعه فحشا دیگه، پخشش میشه پخش فحشا. بعد میگه اگر وزیر رو استیزا نکنید من استعفا میدم. آخ قلبم درد گرفت، الان این یه نفر از مجلس بره ما چه کنیم، چی کار کنیم؟ برادر عزیز فحاشمون اگر مجلس بره چی میشه؟ بلافاصله وزیر عذرخواهی میکنه، نمیدونم نماینده حقوقی دولت میاد میگه پدر سوخته یه کارمند در میاریم. حالا اون کارمند های خطا کرده بعد مجازات بشه، کار ندارم من. چقدر هزینه صرف میشه که چی؟ مردم انقلاب کردن که یه نفر تو محله خودش قلدری کنه، فحاشی کنه، بدنم تازه ازش عذرخواهی هم بکنه. به اسب شاه گفتن یابو، برخورده به آقا، مجلس هم جلسه میذاره، از اون رئیس مجلس تعجبه واقعا. انشالله ما باشیم اون روزی که امام زمان سلام الله علیه میاد و خاری و خفت اونایی که دارن ظلم میکنن رو ببینیم و خدا انشالله ما رو بیدار کنه. فاخذوهم بالباطل فاقتدوهم، اونا به سمت باطل حرکت میکنن، مردم هم اقتدا میکنه. انصاف نیست که آدم فحش به اونا بده. یه عده رأی دادن بالاخره، یه عده به اینا رأی دادن. هم خدا از شورای نگهبان قبول کنه اصاره هایی رو که انتخاب کرده، اجازه داده ما به اینا رأی بدیم. هم از این آقایون هم از اونایی که رأی دادن. واقعا آدم خجالت میکشه تو دنیا بگن اینا نمایندگان مجلس ما هستن. ما به کسایی رأی دادیم که یه هواپیما برداشتن آوردن تو کشور، تبرک دست به دیوارهاش میکشیدن، آهنه هوا میره، دست کشیدن. و اینایی که یه مادمازل رو دیدن هول شدن، ما رأی دادیم. باید اعلام بیزاری کنه آدم، وگرنه همینه که حضرت فهمید نابود شدن. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه چیزی دیگه هم میتونست بفرما، بحثای مذهبی هم میتونست بکنه، مثل بحث براءت که بحث ما جلسه پیش ناقص مون، چون در اوان فاطمیه میخوام دوباره راجع به براءت صحبت کنم، بحثو ادامه ندادم. بالاخره فاخذوهم بالباطل، اونا میخوان مردم به سمت باطل بکشونن، مردم هم فاقتدوهم. تو شهرستان ها که کاملا میشناسن اتفاقا افرادو، مثل تهران نیست که لیستی مردم 30 تا رای بدن نمیدونن این کیه هستن، میشناسن اینا رو، بعض زندگیشو میدونن، اخلاقش هم میشناسن. رأی آوردن تو شهرستان ها خیلی افتضاحه، مردم هم رأی میدن. شاید هم قبلا هم گفتم، من قدیما 17-18 سال پیش صحیفه سجادی ترجمه کرده بودیم،
یه وقتی ناشر گفتش که آقا یه بنده خدایی گفته که من 5000 تا از این میخوام، دو برابرم حق تألیف میدم، به شرطی که اسم مترجم روش نزنیم. حالا اسم نویسنده چی هست که روش بزنم؟ نزن. کاملا گفته فلا اسم یکی دیگر روش بزنیم به عنوان مترجم. هم اه برای چی؟ حالا چه توفهی هست که اسم کسی دیگر روش بزنیم؟ 17 سال پیشه، از الان هم فیمستر بودیم. بعد گفتش که آخه میخواد نماینده مجلس بشه، میخواد این کتاب اسم خودش توضیح کنه. این چیزی که خودم دیدم، این چیزی که خودم دیدم. چند روز پیشا همون ناشر دیدم ناراحته، گفت بابا پولمون رو نمیدن. یه نماینده مجلسی گفته 10000 تا از این کتاب، 10000 تا از اون کتاب، 10000 تا از اون کتاب بفرست فلان جا. گفتم میشه 120 میلیون تومان 30000 جلد کتاب؟ گفت باشه، ما فرستادیم. حالا در و در دنبالش، این پولشو نمیده. فردون جانم توضیح کرده، فروخته، چیکار کرده؟ میگم آقا اینو بده. میگه حالا 10000 تا دیگه بفرست. آقا پول اونو بده. پول دادم من که، مثل شما نیستم، من ناشر خصوصی هم چاپ کردم. که ما 4 سال که بیشتر وقت نداریم. فانخذوهم بالباطل فاقتدوهم. خب هی اینا رو بشنویم، بعد خودمون هم دوباره به همینا رأی میدیم. خب ننگ هم بر اونا، هم ننگ بر ما. ما الان دوران سقیفه ایم دیگه. الان اگه برگردید به سال 11 هجری، تو دوره سقیفه ایم. یکی غصب کرد حق امیرالمومنین رو، یکی حمله کرد به خانه امیرالمومنین، و یه عده هم وایسادن نگاه کردن حرف نزدن. فاخذوهم بالباطل فاقتدوهم. وقتی شما میبینیم مجلس به جای اینکه از ملت بیچاره حمایت کنه، مدافع سرسخت خودشه، حوزه به جای این، حالا اینا رو جرأت میخواد حرف زدنش، ولی خدای تو شاهد باش که فوقش اینه که این پارچه رو سر آدم برمیدارن، کلی هم آدم رو تحویل میگیرن، تازه نشوندار میشی. این همه بالا تا پایین اسلامو بشورن، صدای بعضی ها در نمیان. تار بگی آقا حوزم راجع به مسئولیتاش باید انجام وظیفه کنه، موضع میگیرن. حوزه خودش دفاع کنه، مجلس هم خودش دفاع کنه. این وسط مردم بدبخت باید چیکار کنه؟ مردم باید چیکار کنن این وسط؟ بعد بگن حوزه سکولاریزم، تو حوزه عکس خدا رو پاره کردن، فشارم بیارن کسی جرأت نکنه. جالبه که بالاترین استدلال هم اینه که به طرف میگن به تو چه. الله اکبر، الله اکبر. و همین آقایون اگه بگی بیای راجع به امر معروف صحبت کنین، یه فصل مشبهی صحبت میکنن از این که کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. سخیفترین پاسخ اینه که به کسی که نهی از منکر میکنه، فوقش اشتباه میکنه دیگه، استدلال کنید، بگید نه آقا اینها این لیست کارهایی که ما داریم میکنیم. بیان به تو چه؟ پیشکش آقا، حوزه پیشکش بخواد به نظام خدمت کنه، به همون شهر قم بپردازه که تو خیلی از اشکالات اول تو کشور، تو بعضی از اشکالات اخلاقی که اسم نمیتونه آدم رو منبر بره، اول تو کشور. بابا یه 4 تا طلبه میذارید اون تو همون شهر تبلیغ کنن، کشور نمیخواد شما اداره کنی. خب طبیعتا این حرف منتشر بشه، حد اکثرش اینه که به تو چه. آدم یاد دوره امیرالمومنین میفته، از این جهت که دوره پیغمبر کفار با پیغمبر طرف بودن، دوره امیرالمومنین آخوندا با امیرالمومنین طرف بودن. عبدالله ابن عمر فتوا میداد آقا این جنگ جهان احتیاط داره، آقا خلاف اخلاق، آقا خونریزی نکنید. آقا ابو موسی اشعری همینطور، اینا ریشاشون کم بلند نبود،
نه من نستجیر بالله بخوام کسی رو امروز بگم ابو موسی اشعری یا عبدالله ابن عمر را. ولی خب آدم باید احتراز کنه از این که شبیه بعضی عمل کنه. اونجایی که دین رو هجمه میکنن ساکته، اونجایی که خودش رو سوال میکنن داد میزنه. حالا ای تو مجلسه، اگر توی حوزه است، اگر هر جایی که هست، بعد اگه حرف بزنی نحنو ابناء الدلیل، قدیما اینجوری میگفتن، ما هم جوان بودیم تازه طلبه شده بودیم گول میخوریم فهم میکنیم اینجوریه، نحنو ابناء الدلیل، هر چی استدلال کنه ما بنده استدلالیم. آره حتما همینطوریه، حتما همینطوریه. فاخذوهم بالباطل فاختدوها. خب این روزگاری که آدم حالش به هم میخوره از مسئولین فاسد یا نالایق، فراوون هم هست متاسفانه. چی میشه که آدم ها به اینا رأی میدن؟ حالا من به اوناش کار ندارم. من با آقا مهدی هم پیشنهاد کردم که بعضی هفته ها دیگران بیان، چون ما نهج البلاغه رو یه گوشه هایشو میگیم، بخش های تاریخ اخلاقیشو نمیگیم، به جهت اینکه خودم وضعم خراب بد اخلاق بی تربیت. ولی اینو خودم چون برای احساس کردم که به خودم نهیب زد، گفتم امروز دو سه تا جمله راجع به دنیا کمی در مورد این فرموده عرض کنم. تو همین راستا چرا ما میریم به اینا رأی میدیم؟ نمیخوام من بگم اصلاح طلب بد و اصولگرا خوبا، این نمیخوام عرض کنم. هر کسی که به باطل عمل میکنه بده و لعنت خدا بر او. عرض کردم ای بابای من هم از لعنت خدا بر او تا کس دیگه. کسی که عجیبه واقعا، توی استانی سه تا دختر بچه طفل معصوم میسوزن جلسه قصه، اینا رو ما دردمون رو به کی بگیم؟ هیچ وقت فکر نمی کردیم در دوره ما این اتفاقاتی که زمان اهل بیت افتاده بیفته. مجلسمون جلسه غیر علنی بذاره که چه بلایی سر اون کارمندی به که طرف گفته چی چی بخور، این کارمنده نخورده. پناور خدا، پناور خدا. دولتی که دیگه حرف میزنه هیچ کس حساب نمیکنه، اینقدر که راست گفته. بگه دلار نخریدن میرن دلار میخرن، بگه طلا نخریدن میرن طلا میخرن. چون وقتی گفتن مطمئن باشید این تغییر نمیکنه، مردم یقین کردن که تغییر میکنه. 600 روز از اون 100 روزش گذشته. فاخذوهم بالباطل فاقتدوه. ما هم مقصریم. طرف 600 نفر از فامیلای درجه 1 و 2 سرکارن، یه فضا سازی میکنن، دومادش اومده سرکار، فشار میارن دوماده بره. اولا من به شما عرض میکنم داماد آقا سرکار بیاری عیب نداره، قبلا هم شاید عرض کردم امیرالمومنین پسر عموهاشو سرکار میآورده، ولی مخفی نمیکرده. مثلا ابن عباس و ابن قدوس معرفی نمیکرده. ابن عباس پسر عمو امیرالمومنین سه تا هم هستن، فرماندار مکه و فرماندار یمن و فرماندار بصره. اینا با توابعشون چند تا کشور دستشون بوده یعنی. ولی امیرالمومنین پنهان نمیکنه. آقا دارید بهتر بدید اونو میذارم اونجا. اب نداره، این اشتباه نشه که هر کسی فامیلشو سر کار گذاشت، اشکال نداره. ولی اگه دیدی داره فامیلشو جوری معرفی میکنه لونره، فامیلیشو عوض کنه یا مشخص نشه این چی کاره، معلومه که این شایستگی نداره که میترسی. از چی میترسی؟ و چه بسا این بنده خدا دومادم که نقره داغ بقیه فک و فامیل شد، چه بسا آدم مثلا مهم میباشه، من نمیشناسمش. آقا این آقای برادرمون آقای رئیس جمهور که خیلی آدم راستگوییه، خیلی آدم شجاعیه، الان هم خیلی انقلابیه، این چنده نفر از فامیلاش سر کارن، همه خاله خارزاده ها الحمدلله خوشبختانه مشکل شغلی اینا رو حداقل حل کرده، یعنی وعده هاش به فامیلاش رو به نظرم تونسته در این چند صد روز محقق کنه. خب یکی هم میذاشتید کنید، یکی جا برای این یکی دوماد بدبخت تازه اومده بابا خرج کرده عروسی گرفته، خب واسه این جا نبود، یعنی خب یه گوشه رو میدادید به این. ما نکته اینجاست که قایم میکنن، وقتی قایم میکنن معلوم شایسته سالاری نیست، معلوم شایسته سالاری نیست. آقا داداش میره تو مذاکرات شرکت میکنه، یعنی به زبون سرخه‌ای رمز مخابره میکنه، یعنی چرت میگیم که واضحه. خب بابا بگو آقایشون استاد ظریف و چی 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 و چی چی چیه، باید بره اونجا حتما، ایشون باید باشه، همسر مکرمشون هم حتما باید حضور داشته باشه. چرا میگی رمز مخابره میکنه؟ چرا چرت میگی؟ خب یعنی نمیدونی چی کار داره میکنه دیگه، یعنی معلوم بود اونجا چی کار هست؟ بقیه هم اینطور، بقیه فک و فامیلان محترم. ما این چیزی داشتیم توی زمان شاه، من تاریخشو خوندم، بزرگتر یادشونه، گفتن هزار فامیل. خدای نکرده ما به اون سمت داریم میریم، یعنی چی که فک و فامیلا رو؟ توی فامیل چند تا آدم با استعداد هست؟ مدیر کل چی، مدیر کل چی، مدیر کل چی، مدیر کل چی. این خانواده اینقدر معروفشون خیلی آی کیوی نداره، بقیه شون مثلا اینا اینقدر ویژه باشن. خودمون رأی دادیم، چی میشه که ما به اینا رأی میدیم؟ چی میشه ما حق مداری نمی کنیم؟ چون نگاهمون به دنیا اون نگاهی نیست که باید باشه، چون همه زندگی رو در همین دنیا میبینم. حالا چرا من این چهار تا جمله رو میخوام عرض کنم؟ ما الحمدلله دنیامون تو کتابه، لذا دنیای کوچیکیه، لذا درگیر این که الان چی کار کنم و چی بپوشم چی چی سوار شم خیلی دغدغه اینا نداریم. گرفتاریمون چیز دیگه است، هر آدمی یه جور گرفتاری داره. مثلا بدبختی که مثلا من ممکنه خدای نکرده این باشه که موقع صحبت کردن چه قضاوتی راجع به صحبت کردن هم میشه، نستجی رو بلا خاک بر سر آدم اگه خودش رو به مردم بفروشه. ولی به خاطر اینکه کسی به فکر نیست در کشور ما برای حفظ میراث اسلامی و نسخه خطی که در اقصانقاط عالم هست اینا محقق نیاز دارن، ما مجبور شدیم که خورده پول جمع کنیم برای اینکه بعضی از اینا رو تهیه کنیم. خب قاعدتا آدم به فشار میفته، کسی هم که این چیزها رو متوجه نمیشه از مسئولین بخواد آدم بره باشون صحبت کنه. بین نسخه خطی و قلیون بعضی از این آقایون چیزی فرقی قائل نمیفهمن چیه. یه وقتی به یکی گفتم آقا یه سری از این نسخ خطی تساوی ممکنه نه بین بره، اینا میراث 1400 ساله ایشی هست، در دورترین نقاط دنیاست، اینا رو باید تهیه کنیم اینجا محققین روش کار کنن. که آقا اگه اینا به درد میخورد تو نرم افزارهای نور که هست کتابه تو اینا بود. گفتم عمو اصلا نمیدونستن همچی کتابی هست، چاپ نشده تا به حال. اون نور بخشی از کتاب‌های چاپ شده رو تپوندن توی اون نرم افزار. این نسخه خطی بی‌نظیره، اینا دفاع از مکتب میراث تشیع. که اگه مهم بود تو نور بود. گفتم خب اگر هرچی مهم بود تو نور بود، خود این نور فلان فلان شده چرا هی ورژنشو عوض میکنه؟ خب اگه هرچی بود بود دیگه، چرا هی ورژنشو عوض میکنه، اینو تکمیل میکنه؟ یعنی این تکمیل نیست، تابلوه. گفتم من هیچ جوابی ندارم به شما بدم. شاید مفتزهانه در این گفتگو و مناظره که شرکت کردم مثلا چی نمی‌دونستم چیش بگم. مثلا ببخشید وقت شما رو گرفتیم، یه چایی هم اینجا خوردیم اشتباه، یه ضرر هم به شما زدیم. خلاصه حالا خلاصه برای تهیه اینا هزینه ها هنگفته. بعدم متاسفانه تو کشور ما اونایی هم که از این چیزا دستشون هست معمولا خدمات نمیدن، بازارش سیاهه، دنبال چاپیدنه. خلاصه مجبور شدیم آقا هارد تهیه کن، چیکار کن، دلار تهیه کن، هی دلار ببین چند شد، چون فلان چیزو میگه 16000 دلار باید پول بدی. حالا این دلار 3 تومنه، 4 تومنه، 16 تومنه، 9800. ما برای زندگیمون هیچ وقت نرفتیم ببینیم دلار چنده. خلاصه تا اینکه داشتیم دنبال میکردیم آقا 200 ترابایت هارد میخوایم، اینا رو بفرستیم اونجا و سفر کنی، اونا رو برداری کپی کنی پولشو بدی بیاری، یکی گفت آقا این هاردا چنده چیکار کنیم، باید این هاردا رو زودتر بفرستی، اونجا نمیشه تهیه کرد. یکی گفت آقا مثلا قیمت جهانی اینا نصف اینی که تو بازار است. الله اکبر. ما رفتیم نگاه که میدیم آره همینطوریه، تقریبا قیمت هارد نصف اونی که تو کشورمون میفروشه. یکی گفت آقا من میتونم برات این کول برا بدم بیارن. دیدیم اه ما برا نسخه خطه میریم سمت قاچاق. خیلی قصه خوردم، هم به حال خودم هم به حال اینکه کسی به فکر نیست. حالا میخوام بگم من بحث اخلاقی نمی کنیم، بحثم برای خودم دارم عرض میکنم. تا خسته شدم از همه چیز که آقا بعضی وقتا آدم به خودش بد و بیرا میگه که چرا من با این آدم هم کلام شدم. حالا بعضی چیزا هم نمیتونم بگم چون امید به اصلاح اون جاها دارم، نمیتونم بگم اینجا که یه جاهایی یه واقفی بدبخت وقف همین کارا کرده، ولی اون مدیری که الان دستشه، منظورم اداره اوقاف نیست، یه جای دیگه، حالا اداره اوقاف هم ایشالله خوبه، ایشالله نمیفهمی داره پول رو جای دیگه خرج میکنه. نه که مردم عقلشون به چششونه، هر کی میخواد بگه من دارم کار میکنم، ولی ساختمون میسازه. قوم آقا تا دلت بخواد ساختمون مؤسسه هست توش هیچ چی نیست، تا دلت بخواد ساختمون هست، تا دلت بخواد گنبد هست، کوچیک بزرگ، قطر 2 متری، قطر 15 متری. آدم داریم هنون نمرده، قبر برای خودش درست کرده، گنبد هم داره. الان همی الان در قوم طلبه ها گاهی شوخی میکنن میگن فلان کجا قرار بذاریم، میگن سر قبر فلانی، زنده از اون فلانی، قبر داره، گنبد داره. میراث اسلامی کسی به فکرش نیست. دادم خسته شده بودم از این که ما بابا بشینیم به جای اینکه درسمون رو بخونیم، رسیدم به این جملات امیرالمومنین، دیدم برای خودم خوبه. بعد که میخواستم بحث امروز رو انتخاب کنم دیشب، دم اونجایی که امیرالمومنین میفرماد که فاخذوهم بالباطل فاقتدوه، خب این همون جاست. چی میشه که مردمم پیروی میکنن از اینا، جلوشون وای نمیستن؟ خب دردسر داره آقا وایسادن جلو اینا، فوشکش شدن داره، دادگاه رفتن داره، در تعینا قرار گرفتن داره. طرفو بگیرن یا میبینی 16 تا فساد اخلاقی هم از روش در میاد. حالا چند تاش درسته چند تاش غلطه، دردسر داره. خلاص امیرالمومنین روحی له الفدای خطبه‌ای داره که 81-2-3 ایناست تو نهج البلاغه، بهش میگن خطبه قراء. از اون خطبه‌هایی که یه وقتی باید یه استاد اخلاقی بیان کنه. من برای خودم این چند تا جمله‌شو میخونم. اول یه چیزی به شما عرض کنم که این خطبه قراء که حضرت فرموده و در منابع قبل از امیرالمومنین فراوون اومده، در لغتنامه ها مثل نهایه ابن حسین بارها بهش استشهاد شده، از جهت ادبی کولاکه مرحوم سید رحمت الله علیه وقتی خطبه تمام میشه میگه لما خطب به هذه الخطبه اقشعرت لها الجلود، پوستا میخواست جمع بشه وقتی شنیدن این حرفا رو، و بکت العیون، چشمها اشکبار شد، و رجفت القلوب، قلب ها به لرزه افتاد. و من الناس من یسمی هذه الخطبه القراء، اینو گفتن خطبه قراءه. حالا امیرالمومنین همه این خطبش قراءه، ولی دیگه این یکی گفتن خطبه قراء. ابن ابی الحدید خب خیلی ادیب برجسته ایه. ابن ابی الحدید یه ادیب درجه یکه و یه شاعر بسیار برجسته است. پایان این خطبه، حالا ابن ابی الحدید زیاد از این حرفا زده، یه جایی راجع به خطبه امیرالمومنین که انشالله وقت اونم میخونم راجع به مرگ گذاشتم، یه وقتی که حال خودم یه ذره خوب شد احساس کردم خجالت آور نیست این حرفا رو من بزنم بگم، اونجا میگه که اگر برای بعضی آیات قرآن باید سجده کرد، آیات سجده داره، بعضی خطب علی سجده داره. حقا هم همینطوره. میگه باید به خطب، بعضی خطب علی رو بشنوی سجده کنی. معجزه است این. میگه این معجزه علی ابن ابی طالبه. اسم معجزه اصلا گفته، اسمش نداشته کرامت. پایان این خطبه اینطوری میگه، میگه که ادبای برجسته وقتی این جملاتو میشنیدن به اعجاب میومدن. بعد میگه که وعلم، ابن ابی الحدید میگه راجع به این خطبه که من دو تا جملهشو میخوام بخونم، وعلم اننا لا يتخالجنا الشك في انه افصح من كل ناطق بلغه العرب من الاولين والاخرين. خلجان نمی کنه شک در ما، یعنی شک نداریم که علی ابن ابی طالب فصیح ترین مرد عرب از اولین تا آخرین، و حق اینه که حتی از پیغمبر اکرم این گونه سخنان صادر نشده به جز قرآن. تو پیامبر، نه اینکه من بخوام تضعیف کنم، بناش بر این نبوده، ما بین اهل بیت تفضیل و اینا نمی فهمیم که بخوایم حرف بزنیم. و امیر المومنین نسبت به پیغمبر میفرمود انا عبد من عبیدهی، ولی واقعیت اینه که از پیغمبر هم این خطب صادر نشد. اینطوری میگه شک نداریم که افصح من کل ناطق به لغت العرب من الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب بود. یه چیزی هم همجا عرض میکنم، یکی از بحثای مهمی که باید بشه و بحث وجودیه همینه که آقا چند نفر با امیرالمومنین رقابت کردن چند دوره؟ معاویه سلام علیکم و رحمت الله، عثمان خلیفه اول و دوم، اینا با امیرالمومنین رقابت داشتن در دوره هایی. آقا صحبت ها اینا هست، سطح سخنرانی اینا معلومه. یکی از اینا گفته اواخر عمرش کاش من گوسفند بودم، منو پروار میکردن میخوردن، بعد تو WC خلاصه خارج میشدم ولی بشر نبودم. این کلمات حکمت آمیز خدا میدونه، اینه ما نمیگیم. تو من حلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی درباره خلیفه دوم میگه از کلمات حکمت آمیزش این بود، یا لیتنی کنتو کبش اهلی. ما نمیگیم. ابو نعیم اصفهانی از رد علی الروافض داره، اصلا کتاب در ردش یه نوشته، این گفته و دیگران هم گفتن این کاش گوسفند بودم، این حکمت اوست. اون یکی گفته کاش برگ بودم، اون یکی گفته کاش فضله کبوتر بودم، این خلاصه جهانبینیشونه، انسانشناسیشونه. ولم اکو بشرا، اینجوری گفته، انسانشناسی از منظر خلفا میشه بحث کرد، خودشون گفتن. اینا هم کلمات امیرالمومنینه. حرفی که من میخوام بزنم ابن ابی الحدید گفته، لذا نمیگم بذارید اون بگه. این ابن ابی الحدید در مقام دفاع از خلفا یه سنی دو آتیش است. تو همین کتاب بارها از خلفا دفاع کرد. یا مثلا گفته سیاست مدارتر از علی بودن، علی عالمتر از اونا بود، اینجوری گفته. یا شیعه نمیگه، ولی این آدم ادبیات سرش میشه، لذا مقارنه کرده. میگه شک نداریم افصح عرب من الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب. بعد میگه الا من کلام الله و کلام رسول الله. میگه این دوتا رو بذاریم کنار شک نداریم. خاطر بنده عرض میکنم کلمات پیغمبر هم به فصاحت کلام امیرالمومنین نیست اونی که به دست ما رسیده. بنا نداشته رسول خدا کنار قرآن چیز دیگری بیان کنه زیاد. یعنی با ادبیات خاص برای اینکه قرآن حفظ بشه احتمالا. بلکه فذلک لان فضیلت الخطیب والکاتب فی خطابته و کتابته تعتمد علی امرین. میگه این فصاحت از کجاست؟ میگه از مفرداتشه که انتخاب مفرداتش بی‌نظیره، یعنی کلماتش و ترکیب اینا پر از نوآوریه. تمام صنایع ادبی رو میشه روی کلمات امیرالمومنین اهل ادبیات پیاده کنن ببینن چقدر نوآوری کرده. بعد میگه ولا شبهه ان هذه الصفات کلها موجوده فی خطبه و کتبه. تمام او عرض کنم نکات بلاغی و فصاحتی همش در خطبش هست و تازه تو همه اینا نوآوری هم کرده. در غیرش اینطوری نیست. فلقد اتابل عجب العجاب. این علی شگفت انگیز ما این کلماتش. و وجب ان یکون امام الناس کلهم فی ذلک. حق اینه که امام مردم در سخنوری باشه. امام مردم در سخنوری یعنی امام مردم در تعقل دیگه. حرف باطل که همجوری مهمل نمیگن که، حرف از اندیشه سرچشمه میگیره. یعنی باید امام مردم در فکر و اندیشه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه باشه. بعد میگه که نه قبلش ما اینو دیدیم نه بعدش مثل او دیدیم. امام نمیدونه امیرالمومنین ها. مثل اینکه شما راجع به دیوان حافظ میگه آقا یه چیزایی داره، خب اشعار کاشانی هم بذاری کنارش. حالا اگه منو بیشترم دوست داشته باشی میگه خوبه کاشانی، ولی خب اصلا نمیتونی کنارم بذاری قیاس کنی. درسته؟ ولو رف بابام باشه، به بابای منم اشعار منو بدن کنار اشعار حافظ، میگه خب اون پسرمه ولی این دیگه حافظه دیگه، نمیشه قیاس کنه. میگه کسی باهاش قابل قیاس نیست. و فاضت علی لسانه مرتجله. میگه بقیه میشینن حک و اصلاح میکنن، پاک نویس میکنن، پاک میکنن، دوباره مینویسن، نمیتونن مثل علی بیارن. علی همینجوری اتفاقی سلام الله علیه روح الفدا میفته شروع کرد به حرف زدن، از همه اونا ادیبانه تره. توجه ارتجالیه، عقب فکر نکرده که همجوری میگه. ابن ولدی میگه از قبل فکر نکرده دیگه، چون نمیدونه که امیرالمومنین وصل به حضرت حقه. فکر چی چیه؟ میگه همه اینا جدید از آغاز فکر نشده است. بعد میگه فعجبه و اعجبه. بعدم که حرف میزنه همه رو مبهوت فصاحت و بلاغت خودش میکنه. بعد میفرماد، بعد میگه که وعلم، گفتم که میخوایم کلمات امیرالمومنین رو قیاس کنیم، میگه وعلم ان تکلف الاستدلال الا ان الشمس مضیئتان یتعب. اگر کسی زور بزنه وسط آفتاب تو روز بگه ببین خورشید میدرخشه و کسی انکار کنه، فقط آدم خسته میکنه. یعنی یه کوری که آفتابو نمیبینه هیچی نمیشه بهش گفت. میگه اگر بفهمه کور نباشه معلومه که علی ابن ابی طالب با دیگران قابل قیاس نیست. امیرالمومنین در این خطبه قرا راجع به دنیا جملاتی فرموده. من نگاه کردم خودم دنیا رو اینجوری نمیبینم. دنبال چندر قاز میگشتم برای یه موضوعی که عرض کردم داستانشو، خسته میشه آدم، ناراحت میشه، غمگین میشه، اوقات آدم تلخ میشه. چرا؟ چون فکر میکنه دنیا اعتبار داره، دنیا مهمه. بعد از این جملات که خوندم امیرالمومنین از کنم آقا ما دنبال این بودیم پرچم شما رو بالا ببریم، صاحبکار خودتی، شاید من لیاقت نداره. حضرت میفرماد خطبه اینجوری شروع میشه که الحمدلله الذی علا به حوله و دنا به طوله، مانح کل غنیمت و فضل، کاشف کل عظیمت و عزل. هرچی خیر و برکته میگه دست اوست. دنبال چی میگردی؟ به چه کسی رأی میدی که این قبیله رو به اون قبیله، این گروه به اون گروه، که مثلا یه قلتی تو دنیا بزنی؟ بعد از جملاتی ازت میرسه به اینجا که فإن الدنیا رنق مشربها. من که بحث اخلاقی جرأت نمیکنم بگم، اینجا بحثم معرفتی. حضرت میفرمان دنیا آبش کدره. یعنی اگر دنیا برای تو لذیذه، نگاهت با نگاه امیرالمومنین، خدا میگم تو خودمم، یعنی نگاهت با نگاه امیرالمومنین یکی نیست. اینجا نمیخوام من بحث اخلاقی کنم. امیرالمومنین که دنیا نگاه میکنه میگه آب این دنیا کدره. دل نمی آدم کی به آب کدر دل میبنده؟ ردقون مشرعوها. ابن اولحدید میگه که آبش گلالوده کنه. کیو دیدی بره سر یه رودخونه این که آبش گلالوده شیرجه بزنه تون تون آب بخوره؟ میگه آب دنیا رو آب گوارا میبینی؟ دنیا رو آب گوارا میبینی؟ من چشات ایراد داره، حس چشاییت اشکال پیدا کرده، گلشو نمیتشی، نمی متوجه نمیشی. این همه مردم با هم رقابت میکنن برای اینکه تو این دنیا از هم جلو بزنن، پول همو میخورن، حق همو میخورن. فأخذوهم بالباطل. چرا مردم اقتدا میکنن به اینایی که فأخذوهم بالباطل؟ چون فهمون چیزی هم به ما میرسه. چه کسی برای آب گلالود مسابقه میده؟ من نگاه کردم، من فکرم با امیرالمومنین فرق داره. یوب قمنظرها. حضرت میفرماد گفتن که یوبقو یا یونقو منظرها، یعنی هر کی نگاه میکنه زیباست، زیبایی نشونت میده، ولی باطنش این نیست. غرورون حائل، همش فریب و زائل شدنیه، دوام نداره که. من چی میبینم دنیا رو؟ اگر به من بگن یه آب گلالوده، دروغکیه، وعده دروغه. به جای اینکه چک به شما بده طرف وقتی جنس میفروشی، رو مثلا یه فرض بفرمایید از این پول قلابی ها، ها دیدین کوچولوها، چند تا صد دلاری به شما بده از اونا، چیکار میکنی؟ چه اعتباری براش قائلی؟ امیرالمومنین فرماد که غرورون حائل، این دنیا خالی بندیه مناسبت های توش، همه چیش خالی بندیه. مثلا میگم این کتاب منه، مالکیته. فرماد وقتی از دنیا میرن همه لاغرن، توپولا هم لاغرن، برای اینکه نمیتونن چیزی با خودشون ببرن، هم خودشونن فقط، عریانن. حالا یه جمله عرض میکنم بعدن. و ضوء آفل، نوریه که داره خاموش میشه، نیازه برای این سرمایه گذاری کنی؟ من نگاه کردم میدم به امیرالمومنین عرض کردم آقا کمک کن ما بفهمیم اینا رو. و ظل زائل، یه سایه است که از بین داره میره، آفتاب داره میاد، این سایه داره کوچیک میشه، نور میاد. و سنادون مائل، دیواریه که داره، دیدید آقا این دیواره که دارن خونه رو میسوزن، آبی سفید میکنن، چوب میذارن، تکیه ندی، ماشین ندی، داره میریزه، بغلش میگه وای نستا، میگه دنیا اون دیواره است که داره میریزه، بهش تکیه کردی، براش داری ظلم میکنی، دغدغه داری، این خودش داره میریزه، خودش بهش تکیه نکنی میریزه. معلومه من اصلا نگاه هم با امیرالمومنین نسبت دنیا فرق داره. یه وقتی میگن آقا در دنیا زاهد باشید، هی من به شما میگم ولی خودم چشمم دنبال مطاعم دنیاست، مطاعم دنیاست، ولی امیرالمومنین فرق داره. دنیا اینی که شما فکر میکنید نیست، اصلا چشاتون ایراد داره. پس مونده حیوانات وحشیه. حتی اذا انس نافرها، دیوار در حال فرو ریختنه که تا میای تکیه بدی یه نفسی بکشی رو سرت خراب میشه. این دنیاست. قنست به ارجلها و قنست به احبلها. دنیا اگر بهش نزدیک بشی یه لگد تو شکمت میزنه، یه تیر تو چشمت، نگرت میداره، با خودش تو رو غرق میکنه. چیه این دنیا؟ که حالا من بخوام برای زندگی شخصی دو روزم یا خدایی نکرده خدا فدای زهرای عطر بشم که دعا کرد فرمود عرض کرد محضر حضرت عرف که خدایا اللهم استعملنی لما خلقتنی له، منو برای اون کاری که خلقم کردی در اون راه خرجم کن، منو جای دیگه نبری هر جایی کنی خودم رو ارزون بفروشم، و استعملنی لما خلقتنی له. آره جمله دیگه هم عرض کنم که به این خطبه رب داره، بعد دوباره برمیگردم توسلم و همین دعای از زهرا قرار میدم. و استعمل نیله ما خلقت نیله، یعنی ما هر کدوم باید فکر کنیم ببینیم خود ما رو برای چی خلق کرده، کدوم گوشه یه کار دین و من میتونم یه قدمی بردارم. و تو قوام خدمت بعضی عزیزان عرض کردیم این که قدمی بردارم نه اینکه خودم ببینم، این اون بچه‌ای که مهمونی گرفتن یه عده اومدن برای اینکه اینم اذیت نکنه، مثلا میگن اشقابه بر اون ور سفره بذار، اون قاشق ورده بیار اینجا، خیلی بهش کاری ندارن ولی اینم بازیش میدن. ما از خودمون نباید چیزی ببینیم، ولی واستعمل نیل ما خلقتنی له، خدای منو خرج اون کاری بکن که برای اون منو خلقم کردی. برای چی من آوردی تو این دنیا؟ برای چی آوردی؟ که من دستم تو جیب مردم بره؟ تو غنی به ذاتی، من آوردی اینجا که من چشم امیدم به دیگران باشه. استعمل نیل ما خلقت نیله، منو خرج اون کاری بکن که خودت میخوای. من چیکار از دستم برمیام؟ یکی حرف بلده بزنه، یکی پول میتونه خرج کنه، یکی آدم میتونه تربیت کنه، یکی میتونه به مردم خدمت کنه، یکی میتونه چراغ مجلس اهل بیت روشن کنه، یکی میتونه زندگی فراهم کنه که یه شیعه اهل بیت در اون رشد کنه. امیرالمومنین فرمود دیگه، فرمود آخه این چیه، این همش غرور حائله. پیغمبر یه روزی فرمود که قیامت که میشه وقتی همه از قبرها میان بیرون، خب اینا بدنها وقتی اجزایش برمیگرده دی کفنی باقی نمونده. فرمود همه برهنه هستن، به سمت محشر حرکت میکنن. زهرای اطهر که مظهر عفافه، مظهر حیاست، خود عفت اصلا، اومد پیش پیغمبر گریه کرد، عرض کرد که یا رسول الله روز قیامت واسو اتا، وای از برهنگی روز قیامت. اهل بیت با اون عظمتشون خودشون رو در معرض میدیدن، اینجوری نبود خودشون برای خودشون گارانتی قائل باشن. امیرالمومنین زجه میزد که آه من قلت الذات، گریه شروع کرد گریه کردن. زهرای مرضیه سلام الله علیها اینقدر اینو ادب دارن محضر حضرت حق. زهرایی که وقتی عبادت میکنه، در روایات هست که خداوند به ملائکه میفرماد نگاه کنید به زمین، ببینید فاطمه من تو محراب عبادت ایستاده چجوری منو عبادت میکنه، خدا بهش مباهات میکنه. خدا بهش مباهات میکنه. من عرض کرد که یا رسول الله از برهنگی چه کار کنه؟ رسول خدا فرمود که فاطمه جان هر کسی که از محبان تو باشه، کسانی که دلشون در گروه محبت تو و فرزندان تو باشه، خداوند غیور اجازه نمیده اینا. Thank you.
بی بی جان در آستانه فاطمیه ای. نوشتن بعد از پیغمبر لبخند به لبش نیومد. مازال بعد عبی ها مؤثبت الرنس، سر مبارکش درد میکرد دائما، دستمال به سر بسته بود، محترقت القلب، دل سوخته بود، باکیت العین، چشمانش اشکبار بود. یه روزی اسماء رو صدا کرد دیگه، روزای آخر جوهرم نداشت صداش. فرمود که با این که فرموده بود منو شبانه غسل بدید، شبانه دفن کنید، میدونست غریبه ها نیستن، بدن مبارکش هم چیزی باقی نمونده بود، ذاب لحمها، آب شده بود بدنش، نحل جسمها، حتی صارت کل خیال، مثل شبهی شده بود. ولی به اسماء فرمود که من نگرانم، موقعی که میخوام بدنم رو بردارن چشم نامحرمی به سمت من بیار. اینجا بود که اسما عرض کرد که تو محله ما، تو منطقه‌ای که ما زندگی میکردیم، در قوم ما اینا یه چیزایی درست میکردن، مثل صندوقچه بود، دیواره داشت برای این که بدن پیدا نباشه. اینجا نوشتن بعد از چند ده روز بعد از پیغمبر لبخندی به لب مبارکش نشست. فهمون تو خیالم رو راحت کردی، ببینم برای امیرالمومنین. عایشه میگه رفتم برم خانه امیرالمومنین فاطمه زهرا رو عیادت کنم، دیدم کنار حیات علی ابن ابی طالب یه صندوقی درست کرده. خدا فقط میدونه هر یه میخی رو که در این تابوت امیرالمومنین کوبیده چه کشیده. زنده بوده هنوز زهرای عزیز. یه جمله ارز کنم و تحویل بدم. به کنایه به پیغمبر ارز کرد امیرالمومنین امین الله. در عالم اگر کسی بخواد چیزی امانت بده مثل امیرالمومنین پیدا نمی کنه. پیغمبرم به امیرالمومنین فرمود روزای آخر که یا علی هذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله، فاحفظها یا علی، حفظش کن. وقتی بدن مبارکش رو تو خاک گذاشت میخواست تحویل بده پیغمبر، محرمم نبود، یک نفره باید این بدن مبارک و داخل قبر می‌برد. اینجا عرض کرد لقد استرجعت الودیعه، ودیعه بازگردانده شد، نگفت من پس دادم. و اخذت الرهینه و اخلصت الزهرا. عرض کرد یا رسول الله زهرا رو از چنگم در آوردم.